اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بعد از بیانی که عرض کردین تفصیلا، این بیان رو ایشون در متن کفایه در بحث حجیت خبر واحد دارن، بعد در ذیلش در حاشیه قولنا ففهم و تأمل، آخرش یه ففهم و تأملی دارن، خودشون در حاشیه این ففهم رو معنا میفرمایند. ایشون میفرمایند که حرفی که در اینجا دارند که این بعدن منشأ فکر میشه برای مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه که بعدن عرض میکنیم، عبارت از این است که حجیت سیر قبل از شرع مسلمه، قبل از آنی که آیات رادعه و ناهیه عن العمل بغیر العلم بیاد، این سیره بین عقلا بوده. البته سیره مورد نظر ایشون سیره در عمل به خبر واحد هست، این سیره بوده. بعدن آیات رادعه نازل شده. این آیات رادعه همون جور که دیروز آخر جلسه عرض کردم میتواند تأثیرات مختلفی داشته باشه. یکی این که به صورت قرینه متصله عمل کنه، یعنی آیاتی که نازل میشه این آیات عمومش رو این مخصص یا اطلاقش رو این مقید بیاد تقیید بکنه. لازم نیست که مخصص یا مقید لفظی باشه، لبی هم میتونه باشه. اینجا لبی شده و سیره شده، سیره یا عقلائیه در همون ظرفی که شارع این آیات ناهیه رو آورده، این سیره در کنارش بوده. و اگر سیره دلیلی باشه که میتونه تخصیص بزنه یا تقیید بکنه، این عمومات آیه یا اطلاقات اینا تخصیص خورده اصلا به دست ما میرسه، از همون ابتداء نزولش تخصیص بخوره. این یک صورته. صورت دیگر این است که ما تصویر کنیم این آیات وقتی آمد، سیره یا عقلائیه قبل از نزول آیات این حجت بود، عقلا عمل می کردن، ردعی هم اون زمان نبود. بعد زمان شرع ما آیات ناهیه عن العمل به غیر العلم آمد. حالا که آمد، اینجا مثل ناسخ عمل کنه، یعنی سیره قبل از این بود مثل شرایع سابقه، سیره بود در بین عقلا، این سیره تا این نقطه بود. الان که آیات رادعه عن العمل به غیر العلم آمد، اینجا رد میکنه، رد هم مثل نسخه، نسخ کرد. این سیره دیگه بی سیره، تا حالا سیره داشتید، الان که من شعر آمدن دیگه سیره بی سیره. اینم یه صورته. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند این دو صورتی که ما تصویر کردیم، در تصویر اول مثل عرضم به حضورتون که حالا ما خاص متقدم نمیگیم، خاص همراه، خاصی که اول بیاد بعدش عام بیاد، اونجا چیکار میکنید شما؟ همون حرف هست دیگه، در اون خواستم اونجا داریم. اینجا دو صورتی که ما عرض کردیم، احراز هیچ کدام از این دو صورت رو نمیتونیم انجام بدیم، یعنی نمیتوانیم قرص و محکم بگیم که این سیره در کنار آیات که بود، اصلا آیات عمومش دست ما نرسید، چون این عموم همون اول شکسته شد با سیره، صورت اول بود دیگه. یا اینکه صورت دوم، این سیره که بود، این عمومات که آمد قطع کرد سیره را، به عنوان رادع آمد، به عنوان ناسخ آمد، مثل ناسخ عمل کرد. خب این یحتمل، اونم یحتمل، از آن نمیتونیم به هیچ کدومشون داشته باشیم که اون کار رو کرده یا این کار رو کرده. یدور الامر بینهما. چرا یدور الامر بینهما؟ برای اینکه در اینجا در هر جهتی از این دوتا تصویری که ما داریم اشکال هست. در اونجا که سیره به عنوان دلیل همراه باشه بخواد تخصیص بزنه، این تخصیص همون حرفی که مرحوم آخوند زد، این تخصیص زمانی است که آیه رد نداشته باشه، رادعیت آیات و مثل ناسخ عمل کردنش که زمانی است که تخصیص نخورده باشه آیات. پس این دوری که مرحوم آخوند قبلا تصویر کرد اینجا هم باز اشکال درست میکنه. ایشون میفرماید یدور الامر بینهما، نمیدونیم اونجور شده یا اینجور شده، نمیدونیم سیره مونده یا آیات مونده، چه اتفاقی افتاده این وسط. ایشون میفرمایند با این دورانی که بین اینها پیدا میشه، دوران عملا هر دو رو ساقط میکنه، هر دو ساقط میشه، نه نه سیره میتواند نقش مخصصیت داشته باشه، نه آیات میتواند نقش رادعیت داشته باشه، هیچ کدام تأثیر نمیکنند، از تأثیر میمانند. یدور الامر بینهما، و وقتی که دوران امر بینهما شد هر دو از تأثیر افتادن. سیره‌ای که قبلا حجت بود پیش عقلا، این رو استصحابش میکنیم، الان شک میکنیم، شک میکنیم در حال حاضر که آیا اینجا این سیره رد شده یا رد نشده. ما استصحاب میکنیم حجیت و اعتبار سیره را قبل از شرع میکشونیم تا اینجا. این بیان مرحوم آخوند هست در حاشیه رسائل. البته مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه انقلتی دارن، لا مجال لاحتمال تقید بها فان دلیل اعتبارها، یعنی سیره، مقیاب عدم رد انها و معهو لا تکون و صالحتن لتقیید الاطلاق مع صلاحیت حیل رد انها کمالا یخفا قلتو. این اشکال رو جواب میدن، الدلیل لیس الا امضاء شارع لها و رضاه به المستکشف و عدم ردعهی انها فی زمان مع امکانه و هو غیر مقیا. بله، بعد ایشون میفرمایند که این مسئله هست که ممکن است در واقع در نفس الامر این سیره مقیا باشه، یعنی حد داشته باشه، سیره الی حد غیر علم به اصطلاح ممکنه حد داشته باشه، اما در واقعه ما هم گفتیم که در اینجا واقع به کار ما نمیاد، واقع واصل به کار ما میاد و عدم ثبوت رد همون جور که قبلا فرمودن برای ما کفایت میکنه. حیث انه ربما یکون له امد فینسخ، سیره مثل دلیلی باشه که این آیات رادعه مثل ناسخش عمل بکنه. فرد او فل حکم الامضائی لیس الا کن نسخ فل حکم الابتدائی و ذلک غیر کونهی به حسب دلیل مقیا. و بعد ایشون در و بل جمله، باز کلام ایشون در منهو هست، حاشیه منهو، لیس حال السیره مع الآیات الناهیه الا کحال الخاص المقدم و العام المتأخر فی دوران العام بین التخصیص بالخاص او النسخ بالعام ففیهما یدور الامر ایزن بین التخصیص بالسیره او الردع بالآیات ففهم. اینجا هم باز ففهم میزنن در همین حاشیه‌ای که بیان ففهمه. نکته‌ای که اینشون اینجا اشاره میکنن، یک یادآوری به ما میکنن در بحث عام و خاص. در عام و خاص ما اگر عام می داشته باشیم و همزمان با این عام خاص بیاد یا بعد از زمان ورود عام خاص بیاد، شکی در تخصیص نیست، این تخصیص قرینیت داره. اما اگر خاص مقدم بود و عام بعدش آمد، آیا در اینجا در اون بحث در عام و خاص ملتزم به تخصیص میشیم؟ یعنی عام متأخر تخصیص میخورد به خاص مقدم، یا اینکه این عامی که آمده خاص رو نسخ میکنه، یعنی عام متأخر ناسخ خاصه، خاص رو از اعتبار میاندازه. ایشون میفرماید ما نحن فیه عین اونجاست، یعنی دوران امری که در مسئله خاص مقدم و عام متأخر داریم عیناً در اونجا هست، این دوران امره. الان نمیدونیم چه جور عمل میکنن، آیا سیره زورش میچربه یا عمومات زورشون میچربه، هر کدام برای چربیدن زورشون به یک اشکالی مبتلا است. اگر سیره میخواد تخصیص بزنه باید عموم، عرضم به حضورتون که قبلا رد اشته کرده باشه عموم عام. اگر عموم عام میخواد ردش بکنه باید سیره قبلا تخصیصش نزده باشه، ولذا چون هیچ کدام مشخص نیست دوران عام میشه، اون استصحاب رو ایشون جاری میکنن. این بیانی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه کفایه دارن. خب این آیت فرمایید، این بیان سوم ایشون بود که مرحوم آچخ نقل میکنه. بیان چهارم مرحوم صاحب کفایه خلاف همه اینهاست و مخصوصا مرحوم ها شیخ اینا رو کنار هم آورد که شما ملاحظه کنید که مثل مرحوم صاحب کفایه اونجا در حاشیه رسائل اون بحث دور رو مطرح کرد، دور آمد در متن کفایه در بحث حجیت خبر بحث دور رو مطرح کرد، اینجا در حاشیه کفایه باز استناد به همین دور میکنه و بعد این آیات را برای رادعیت صالح نمیدانه، یعنی این آیات مستحیل رد بکنه به لحاظ محظور دور، نمیتوانه رد بکنه لدوران الامر بین ارزم متنافیین، در واقع اینجا با هم تنافی دارن این دوتا که با هم جمع نمیشن، این دوران امر رو در حاشیه کفایه خودش مطرح میکنه. اون وقت که انه مرحوم آچیخ از ما سوال میکنه چجور شده که این صاحب کفایه رضوان الله علیه اینجا که رسیده این بیان رو داره. خب استقرار سیره رو کار نداریم، ایشون عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب کفایه این بیان ایشون اینه، سلم نازالک. خب ایشون سیره اوغلائیه رو به عنوان دلیل مطرح میکنن، دو تا اشکال مطرح کردن، یکی سیره اولا استقرارش رو قبول نداریم، اشکال دوم اگر هم سیره مستقر باشه رد میشه به آیات ناهیه، این دو تا اشکال رو کردن. بعد میفرماین سلم نازالک، حالا این اشکال دومه، استقرار این چی زالک برادشون چیه، سلم نازالک یعنی استقرار سیره اوغلا، لکنهو لم یعلم ان الشارع بهی رازن و هو اندهو مازن ولا یکفی فرد ان مثلهی ماد و یکفی فرد ان مثلهی مادل من الکتاب و سنه علی النهی ان اتباع غیر العلم و ما اضافه بر این مادل علی البراءه اول احتیاط و شبهات، که ایشون ادله براءت و ادله احتیاط رو هم در اینجا رد میگیرن بر سیره اوغلائیه، یعنی حتی اگر حالت سابقه داشته باشه ادله احتیاط مطلقه، ادله براءت مطلقه، ولذا میاد عمل میکنه این رد. فلا وجه لاتباع هذا البنا فيما لا بد في اتباعه من الدلاله على امضائه. خب اینجا مرحوم صاحب کفایه از یه چیزای عدول کرده نسبت به بحث حجیت خبر. اولا شما مگر همون کسی نبودید که در مورد آیات ناهیه ان العمل به غیر العلم شما آمدید فرمودید این آیات مختص به اصول دینه؟ مگه شما نفرمودید؟ خب او چی شد؟ باز مگر شما نبودید که فرمودید اگر در اینجا به فرض سلمنا و این آیات اختصاص به اصول دین نداشته باشه این در جاییست که علم در کار نباشه، اینم بعد فرمودید. سه آمدید اشکال دور رو مطرح فرمودید، فرمودید رادعیت یستلزم و دور، درست؟ و بعد مطلبی که روش خیلی تأکید فرمودید که ما بیانش کردیم، ها چیخ هم خیلی روش تأکید میکنه، عبارت از این است که ما در مسئله سیره و اعتبار سیره نیاز نداریم به ثبوت امضاء، حتی نیاز نداریم به ثبوت عدم و رد، بلکه یکفی عدم و ثبوت رد، یکفی عدم و ثبوت رد. خودتون فرمودید اونجا، در اونجا فرمودید، فرمودید ما نیاز نداریم به ثبوت و عدم رد، بلکه یکفی عدم و ثبوت رد. شما این را آمدید در اونجا فرمودید. خب تمام این حرفا چی شد؟ اینجا در بحث ارزم بزرگتون که استصحاب همه اون حرفا زائل شد، یعنی شما دیگه آیات ناهیه رو مختص به اصول دین نمیدانید، یا آیات ارزم بزرگتون که براءت یا آیات احتیاط، آیا اینا واقعا صلاحیت دارن که رد بکنن مثل آیات ناهیه در مقابل ادله استصحاب؟ خب این اشکالیست که مرحوم شیخ اصفهانی با ردیف کردن حرفای صاحب کفایه کنار هم اینها رو میاد و اینجا مطرح میکنه. چند تا نکته اینجا هست که حالا الان میخوایم وارد کلام خود مرحوم شیخ بشیم، چند تا نکته از بهش عنایت بفرمایید. یک نکته این است که آیات ناهیه که صاحب کفایه فرموده این یختص به اصول دین، اینو جاهای مختلفی مرحوم صاحب کفایه تأکید روش کرده، اینو عنوان کرده. خب این هست. مطلب دومی که ایشون داره عبارت از این که اینجا اگر سیره عقلایی در باب استصحاب در باب خبر واحد اونجا ثابت باشد، این سیره رد نمیشه به آیات. چرا؟ آیات رادعه عن العمل بغیر علم ینصرف از جایی که یفید العلم، درست شد؟ ینصرف. همین نقطه‌ای بود که اگر خاطرتون باشه مرحوم میرزای نائینی آمد و چی گفت؟ مرحوم میرزای نائینی آمد فرمود تمام مواردی که عقلا سیره دارن علم پیششون، علم عرفیه عقلا، حالا موجب زن باشه، حکمت دائیه باشه، هر چی میخواد باشه، هر کجا سیره هست علم حاصل میشه براشون. علم به این پیدا میکنن که این حکمت میتوانه نظامشون رو حفظ کنه، میتوانه اختلال نظام رو جلوگیری کنه. خب این مطلبی هم هست که مرحوم آخوند قبلا عنوان فرمودن که مورد استفاده مرحوم میرزا شد. یک مطلب دیگر هم که مرحوم آخوند جاهای دیگر هم روش تأکید فرمودن که ما در سیره نیاز به امضا نداریم، نیاز حتی به ثبوت عدم و رد نداریم، بلکه عدم ثبوت رد کافی است. اون وقت شما چجور اینجا میایید و میفرمایید فلا وجه لاتباع هذا البنا، یعنی سیره، فیما لابد فاتباعه من دلالت علی امضائه. دلالت علی امضائه یعنی اثبات الامضاء، خیلی هم کتابی هم یعنی اثبات و عدم رد. این با اون حرف شما منافات داره. این عرضم بزرگتون که تبیین این خصوصیت در کلام مرحوم آقای حاشیخ رضوان الله تعالی علیه. اینجا مرحوم آقای ها شیخ البته بیانشون مفصله، ما سعی میکنیم اون امهات کلام ایشون رو که عنوان فرمودن عرض بکنیم. نکاتی داره مرحوم اصفهانی و قابل استفاده هست برای ما. ایشون میفرماین اولا، حالا این نکترم عرض بکنم، تنها جایی که ما میتوانیم حرف بزنیم یعنی در مقابل صاحب کفایه دفاعی داشته باشیم که اینو بعد باید مطرح بکنیم، عبارت از این است که صاحب کفایه محظور دور را در کجا گفت؟ اینو یه اشاره بهش کردیم که حالا بعدم این بعد جواب بدیم، این اشکاله. محظور دور رو مرحوم صاحب کفایه در کجا گفت؟ در بحث حجیت خبر واحد. دور چرا درست شد؟ چرا دور به وجود آمد؟ دور علتش این بود که سیره اگر بخواد آیات اگر بخواد رد کنه، سیره رو متوقف بر اینه که سیره تخصیصش نزده باشه، درسته؟ سیره تخصیص بخواد بزنه شرطش اینه که عموم آیه ردش نکرده باشه، دور اینجا لازم می آمد. تخصیص سیره در کجا لازم بود؟ تخصیص برای چی؟ سیره چرا تخصیص بزنه؟ تخصیص رو حرفی که مرحوم آخوند در حاشیه فرائد مطرح کرد، روش مانور داد در متن کفایه در بحث حجیت خبر، عبارت از این بود که در اینجا خبر ثقه که علمان خود شارح هم قبول داره، بنابراین سیره عقلائیه هم شامل خبر غیر ثقه هست هم شامل خبر ثقه، درست شد؟ اعتبار میده. آیات ناهیه عن العمل به غیر العلم، این خبر سقرم نهی میکنه، او که نهی نداره. پس این متیقن جاییست که سیره تخصیص بیزده آیات رو، عموم آیات ساقط میشه نسبت به خبر سقه. ولذا بحث تخصیص آیات به وسیله سیره پیش میاد، درسته؟ این حرفیست که صاحب کفایه داشت. خب در سیره ای که ما در باب استصحاب داریم، یعنی سیره عقلائیه ای که داریم، عمل بالحالت سابقه، جری عملی علی العمل بالحالت سابقه، اینجا آیا تخصیص مطرح میشه؟ میتونیم تخصیص رو مطرح بکنیم؟ اینجا سیره به چی میخواد خبر واحد رو تخصیص بزنه؟ چجوری میخواد تخصیص بزنه؟ بله؟ آیات رو تخصیص بزنه. در سیره ای که در باب خبر داشتیم، خبر ثقه داشتیم، اونجا در خبر ثقه مطمئن بودیم که لا تخف ما لیس لک به علم خبر ثقه رو نمیگیره، ولذا آیات نمیتونه این عموم رو حفظ کنه برای خودش، درست شد؟ تخصیص میخوره. اما اینجا به فرض همه اشکالات رو بگذاریم کنار، آیات دلالتش باشه، اون اشکالات دیگری که گفتیم، اما در اینجا سیره عقلائیه که در باب استصحاب داریم، آیا میتونه تخصیص بزنه آیات رو؟ به چی تخصیص بزنه؟ اینجا دیگه خبر ثقه‌ای نیست. ولذا اون بیانی که مرحوم آخوند در مورد دور داشت اینجا نمیاد، اینجا دور لازم نمیاد. دور اساسش خبر ثقه بود، خبر ثقه غیر علم ادله نمیتونست بگیردش، عمومش لا محاله ساقط میشد به مقتضای سیره عقلایی، سیره عقلایی هم اعتبار میکرد خبر ثقه را، درست شد؟ این تخصیص صورت میگرفت. اینجا در سیره عقلایی تخصیص چجوری بزنیم؟ ولذا اینجا با اونجا تفاوت میکنه. حتی این یه اشاره ای هم ما کردیم در ذیل بیان کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، یه اشاره کردیم اینجا این مطلبی است که بعد بعدن حلش بکنیم. یعنی اگر ما میخوایم بیایم یخه ارزم بزرگتون که صاحب کفایه رو بگیریم که آقا شما در بحث حجیت خبر واحد آمدی گفتی اشکال دور، رادعیت آیات نه، چون دور لازم میاد، بسیار خوب درسته، اما دور اونجا لازم میاد، اینجا در باب استصحاب چجور بخواد لازم بیاد این دور؟ اینجا هم لازم میاد، چجور تصویر میکنید برای ما؟ آیات عامه، سیره هم در اینجا بناء اغلاس علال عمل بالحالت سابقه، اینجا دیگه ثقه و غیر ثقه نداره، یک مضمونه. آیات اینجا عمومش نسبت به سیره در مورد استصحاب چجوری میخواد تخصیص بخوره که ما قیاس به اونجا بخوایم بکنیم، این اشکال هست. این فارق در کلام مرحوم صاحب کفایه هست، این دفاع هم ما بکنیم اینجا. حالا مرحوم ها چیخ چی بخواد بگه؟ مرحوم ها چیخ ابتدایی که شروع میکنن چند تا نکته میفرماین، چون ها چیخ هنرش اینه که حالا با این نکته هایی که میفرماید ها چیخ میاد محضور رو درست میکنه بدون احتیاج به دور، که انم متوجه این اشکال مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. ایشون اول میان حرف اولی که میزنن همون حرفی که ما گفتیم و روش تکیه کردیم که اساسش هم خب صاحب کفایی است البته، اما ایشون پرورش میده و پخته میکنه، این است که ما در سیر عقلائیه نه نیاز به امضا داریم، نه نیاز به اثبات عدم رد، بلکه اون چه نیاز داریم در مورد سیره ها عدم و ثبوت رد هست، که اینو خب مفصل ما توضیح دادیم. ولذا ایشون می فرماید بنابر عدم حجیت سیره به مجرد عدم علم به امضا این معنا نداره. و اساس استدلال ایشون هم در اینجا این است که اینی که ما میگیم در اینجا سیره عقلائی نیاز به ثبوت و رد یا ثبوت و امضا نداره، اینه همون مطلبی که در کلام قبلی ایشون هم داشتیم، شارع من العقلاء بل الشارع رئیس العقلاء، درست شد؟ وقتی خودش جزء عقلاست وقتی خودش رئیس العقلا است، این سیره هم همین عقلا آمدن بنا کردن دیگه، این سیره به وسیله همین عقلا بنا میشه. بنابراین مقتضای قاعده اولیه این نکته ها، مقتضای قاعده اولیه این است که شارع متحد المسلک باشه با عقلا، یعنی هر جور که عقلا بنا میگذارن شارع هم متحد المسلک باشه همراهشون، درست؟ الا در جایی که ما بتوانیم عدم به اصطلاح این چیز رو، عدم اتحاد مسلک به دستمون بیاد، جز در این مورد شارع متحد المسلک، خودش هم از عقلاست. پس سیره پیش شارع هم طبع اولیه این است که ممزات باشه، مقتضای قاعده اولیه اینه که ردش نکنه. ولذا ما این سیره رو داریم، سیره عقلائیه رو داریم، مادامی که به اصطلاح لم یثبت، نمیخوام بگم که گیر کنم توش، اونی که مرحوم شیخ میفرماید اینه، مادامی که عدم ثبوت ردعه، ما به این سیره ادامه میدیم، یعنی سیره اعتبارشو سر جای خودش داره، الا چی؟ وصل رد اشاره. مادامی که این رد واصل نشده به ما، که عدم ثبوت ردعه ها، عدم ثبوته، مادام که واصل نشده این سیره برای ما اعتبار داره، چیزی که بیشتر که نمیخوایم. چرا؟ چون اون متحد المسلک با عقلا، و در جاهایی که اختلاف مسلک با عقلا داره این باید به ما برسه. مادام که لم یصل الینا اختلاف مسلک شارع با عقلا، بناء عقلا سر جای خودش هست. این مطلب اول ایشونه که ایشون میفرماید این مطلب رو ما آمدیم و گفتیم، و صرف رد الواقعی این لا یکشف عن اختلاف المسلک، این که در واقع شارع مورد نظرش نباشه این به درد ما نمیخوره، من رد واصل میخوام، یعنی به من برسه که دیروز مفصل عرض کردم که رد واصل که ما میگیم در مورد سیره های جا افتاده، رد جا افتاده میخوایم ما. این یک مطلب. مطلب دومی که مرحوم آقای شیخ دارن همین نکته هست که این محظور دوری که مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن من طرفینم هست، از این بر شروع کنیم مبتلا به دور از سیره، از آیاتم شروع کنیم مبتلا به دور میشه، دور بسته است دیگه. خب اینجا به فرمایش ایشون یک طرف روایات ناحیه رو داریم، یک طرف سیره رو داریم که این دور لازم میاد، مخصصیت از این طرف متوقفه، اون طرف رادعیت از اون طرفه. منتها مرحوم شیخ می‌فرماید اگر ما آمدیم همون جور که در مطلب اول گفتیم در اعتبار سیره کافی است عدم ثبوت رد اشاره، خب در اینجا آیات رادعه عن العمل بغیر العلم به هر گیری، عرضم به حضور به تعبیر ایشون، صرف عدم ثبوت رد از ناحیه آیات، هر گیری بخواد در آیات باشه، هر مشکلی که آیات داشته باشه در رادعیت، ولو محصور دور باشه که صاحب کفایه فرمود، چون ممکنه محصور دورم نباشه، اینجا کمی حسابمون رو جمع کنیم. یعنی اگر عدم رادعیت از این جهته که آیات مختص به اصول دینه، اگر این عدم رادعیت از این جهت است که این آیات میگه غیر علم و مورد سیره علمون، همون جور که نائینی میگفت، اینجا به هر دلیلی که ما میخوایم بگیم اشکال و قصوری در رادعیت آیات باشه، این کفایت میکنه برای اعتبار سیره، سیره به خود اعتبار پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه عدم ثبوت رد حاصل میشه، ما عدم ثبوت رد میخوایم، نه ثبوت و عدم رد، نه ثبوت الامضاء. ما خودمون خسته نمی کنیم که امضا ثابت کنیم یا عدم رد ثابت بکنیم، همین مقدار که ثابت نشد برای ما به ایه دلیله. ایشون میفرمایند در اینجا سیر اعتبار خودش رو داره. بعد ایشون میفرمایند کما این که ما در باب اخذ به عمومات در عام و خاص آمدیم و این معنا رو عنوان کردیم که در مورد عمومات همین مقدار که عموم ثابت بشه، عموم ثابت شد، ثبوت عموم به چیه؟ عموم خب غیر از اطلاقه، عموم دلیل لفظی داره، کل ارزم بزرگ مثلا آمد در کلام. ادات عموم ادات لفظی هستن، وقتی این عموم ثابته ما از نظر ظهوری که حالا بعد ایشون مشکافه میکنه این ظهور رو حرف داره اینجا، ما از نظر ظهوری نمیایم اتکا به این عموم بکنیم، اتکا به این عموم میکنیم، به این عموم عمل میکنیم تا وقتی که وصل الینا از ناحیه شارع مخصصی نسبت به این عموم خاصی بیاد. مادام که خاصی نیامده، مخصصی نیامده، این عموم برای ما اعتبار نداره. اونجا هم عدم ثبوت مخصص کفایت میکنه در اعتبار عموم و حجیت عموم. اونجا لازم نیست در عمل به عام اثبات بکنیم عدم مخصص را، اونجا هم عدم ثبوت المخصص کفایت میکنه، عدم ثبوت مخصص کفایت میکنه. ایشون میفرمایند همین دستگاه، همین وضعیت عیناً در مورد سیره هم هست. شما به جای عام عرضم بزرگتون که سیره بگذارید، به جای خاص رادع بگذارید، همین معنا در اینجا هم هست، عدم ثبوته. چون ایشون میفرمایند که مشکلی که ما در اینجا داریم، محظور اصلی که در اینجا داریم بالاتر از دور هست، ثبوت المتنافیینه، که ثبوت المتنافیین محاله. در اینجا اگر عام به عموم خودش باقی باشه، خاص هم به خصوص خودش باقی باشه، خاص به دلالت خودش باقی باشه، عام هم به دلالت خودش باقی باشه، اینجا لزوم اجتماع متنافیین لازم نمیاد، این محاله، محاله. هم عام ثبوت خودش رو داشته باشه، هم خاص ثبوت خودش رو داشته باشه، محاله. در ما نحن فی هم اجتماع متنافیین که هم آیات رادعیت خودش رو داشته باشن، هم سیره حجیت خودش رو داشته باشه، اینم چیه؟ اینم جمع بین متنافیینه، اجتماع متنافیینه، اینم محاله، استحاله است در اینجا. ولذا ایشون یه نکته ای میخواد بفرماید و اون این است که آخوند رضوان الله تعالی علی در حاشیه کفایه این که میاد دست به دامن استصحاب میشه، علتش اینه، دوران امر میفرماید بین رادعیت آیات و مخصصیت سیره هست، اشکال اصلیش در اونجا عبارت از این است که ثبوت المتنافیین لازم میاد، ثبوت المتنافیین معنا نداره سیره به اعتبار خودش باقی باشه، اینجا عمومات ناحیه هم به اعتبار خودش باقی باشه، اینا منافات داره با هم دیگه، این دوتا با هم جمع نمیشه. وقتی جمع نمیشه پس باید یکیش اعتبار داشته باشه، یکی رو نمیتونیم تشخیص بدیم چون دوران امره. ولذا مرحوم آخون میاد به استصحاب دل میبنده، استصحاب حجیت قبل از ورود آیات. و این نکته که ایشون در مقام رادعیت، یک نکته ای که حالا نکاتی که در کلام ایشون هست عنایت بفرمایید، یک نکته این بود که در اینجا شارع چون متحد المسلکه سیره اصالتن اعتبار داره، شارع منهم، مگر اینکه به وجهی ثابت بشه برای ما اختلاف مسلکش، این نکته اول. نکته دوم این است که مرحوم شیخ میخواد اون محظور اصلی را از دور بکشانه به اجتماع متنافیین. حالا اجتماع متنافیین اگر شد، در سیره‌ای که در باب استصحابم داریم قابل جریانه. محظور دور، حتی بیان مال منه، محظور دور در قصه حجیت خبر بود، اینجا نیست. اما آخون مرحوم حاشیخ میخواد بیاد بگه محظور اصلی در اینجا دور نیست، بلکه اجتماع متنافیینه، اجتماع متنافی، این هم اختصاص به سیره نداره، در عام و خاص هم همین جوره. نمی شود عام داریم خاص هم داریم، عام به عموم خودش باقی باشه، خاص هم به خصوص خود و دلالت خصوصی خودش باقی باشه، اینا میشن متنافیه. اینجا هم نمیشه رادعیت آیات محفوظ باشه، اعتبار سیره هم محفوظ باشه، ولذا در اینجا جمع بین متنافیه اینه. این اجتماع متنافیه این از نظر آخوند هم سیره رو از کار انداخته، هم آیات رو از رادعیت از کار انداخته، ولذا رفته اونجا به دنبال باستانشناسی. باستانشناسی عرضم به حضورتون که یعنی قبل از شعر او رفته واکاوی کرده که ما سیره قبل از شعر داشتیم، قبل از نزول آیات اعتبارم داشته، با این مصیبتی که پیش آمد و جمع بین متنافیینی که پیش آمد ما شک کردیم اعتبار سیره باقی مونده یا باقی نمونده، میکشونیم تا اینجا. این نکته دوم برهم آقای ها چیخه تا فردا انشاءالله.